بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آية 25 از سورة بقره. درباره جنت که از ماده سطره، ابتداءً به خود درخت گفته می شود جنت، به اعتبار شاخه هایش که پایین را می پوشاند. اول به خود درخت گفتن در لغت عرب جنت، بعد به زمینی که درختان در اونجا قرصند یعنی باغستان، و بعد توسعه یافته به دارالقدسی که مأوای مؤمنان است، به اون گفتن جنت. ولو قصر باشه در اونجا، قصر و ساختمان باشه، گفته می شود جنت. حالا لهم جناتون تجری من تحت هل انهار. به این نکته آیان زیاد توجه نفرمودن مفسرین، بعد رسیدن به جناتون تجری من تحتها، گفتن باغستانی که از زیر آب برود، او آب قنات، آب جوب نیست، از زیر آب بره درست نیست، لذا گفتن جناتون تجری من تحتها، من تحت اشجارها، اشجار اینجا آوردن. و بعدم که دارد کلما رزقو منها، گفتن کلما رزقو من اشجارها، و دقت نشده به این که باغستان که گفته میشه زمین مراد نیست، زمین با اشجار، به عبارت روشنتر زمین با حجم فضایی که درختان پر کرده اند، زمین با این حجم. وقتی این شد باغستان میشه یک حجمی، نه فقط زمین و سطح زمین. اگر حجمی از درختان باشه، بعد بخوام بگیم در این باغستان آبجاریست، باید بگیم چی؟ باید بگیم در این حجم، در پایین این حجم آبجاریست، یعنی پای درختان. یه لفظ درختان لازم نیست، باغستان، جنات، که زمین مراد نیست، زمین با این حجم از اشجار، در این، در پای درختانش، در اون پایینش، خود پایینش یعنی پای درختان، احتیاج به تقدیر گرفتن لفظ شجره نیست. و وقتی هم گفته شد کلما رزقو منها، به خود این جنت برمیگرده که جنت این حجمه، زمین با این حجم، نه اینکه خود زمین تا بعد شما زمین رو برگردونید به درختان. باغستان زمین است و این حجم از فضای آکنده به درخت. رضا تعبیر قرآن خیلی خوبه، تعبیر فارسی ما هم این میوه از باغه، نمیگن این میوه از درختان باغه، این میوه از باغه. باغ یعنی زمینی که با این اشجار به این حجم تشکیل یافته. بنابراین احتیاج به این تأویلی که مفسرین کرده اند نداریم. کلما رزقو، رزق، رزق یرزقو رزقن، رزق مستر، به معنای اعطا و رزق اسم مصدر به معنای عطا. حالا مقاییس میگوید او سیلون واحد اسلکیست، یعنی میگه خیلی کم استعماله و کوچیکه، اسلکیست، این رزقه اصلیست، یدلو علا عطا این لوقت، رزق دلالت دارد بر عطایی که در وقت معین باشه، ماهانه، سالیانه، سر هفته، چیزی که وقت داشته باشه او رو بهش میگن رزق. اگر وقت نداشت نابهنگام بود اول بهش نمیگفتن رزق، ولی مسامحتن بعد گفتن یدلو علا عطا این لوقت ثم یهملو علیه غیر الموقوت، چیزی که بدون وقته به اونم میگن رزق، ولی این از باب تسامحه. رزق و ما ینتفع به، رزق چیزیست که از اون نفع ببرن. اول ذهن خودمون ببینیم از رزق چه میفهمد در زمان ما، که البته حجت نیست. بعد ببینیم لغویین چه جور ادا کردن رزق را، بعد به محتوای قرآن. رزق در ذهن ما مطالب مربوط به خوراک، رزق فلان کس وسیع است یا رزقش مزیق، دارای رزق واسع یا مزیق، نوعاً به خوراکی ها توجه میشه. اگه ببینیم به لباس بخوام بگیم رزق، ذهن نمیپذیرد. بخوام بگوییم مسکن برای انسان رزقه، ذهن استیحاش داره، اینا رزق نیست. رزق غذاست و قوت، این در ذهن ماست. اما این دو لغوی توسعه دادن، اون میگه عطا هرچی عطا شد، پول باشه، غذا باشه، لباس باشه، مسکن باشه، همش رزقه. رزق اون بخشی که مال شماست رزقه. سها یه قدری وسیع‌تر گفته ما ینتفع به، اون چی نفع ببخشد، با اون نفع ببریم. اگه مطالب معنوی هم بود، راه نمایی ها و فکر گشایی ها که نصیب انسان شود، اون هم رزقه. به طور مجمل گفتم و مصباح به وضوح واگذار کرده، ولی اینجا باید لغت قرآن رو دید، به درد بخوره، چون ما رزق در ذهنمون اینه و در اوائل بحث ها عرض شد ما باید لغت رو در چارچوبه خود لغت عرب بگیریم و ذهن خودمون را خارج کنیم و خالی کنیم از این مطالب، مطالب را خارج کنیم و ذهن را خالی، ببینیم قرآن رزق را چجور استعمال میکنیم. ازا نوشتم در وارسی لغت ها خیلی کم وارسی کردن، نسبتاً راغب بد نیست ولی باز هم کامل وارسی نکرده. الرزق بالفت مستر مصدرون ولم یعطی فی القرآن، نگاه کردم دم در قرآن رزق نداریم، خود مصدر نیامده. و بالکس اسم مصدرن به معنی العطا و هو کثیرون فی القرآن و قد یجیء به معنی المصدر، خود رزق گاهی به معنی رزق یعنی روزی دادن میاد. عن الاعطاء کما احتملوه فی قوله سبحانه و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقم من السماوات والارض شیئا، سوره نحل آیه 73. بندگی میکنن جز خدا کسی را که توان ندارد روزی دادن را، نمیتواند روزی بدهد به اونها از آسمان و از آسمان و زمین. شیئا روزی بدهد چیزی را، شیئا را مفعول گرفتن برای رزقن و رزق را مصدر یعنی روزی دادن نه روزی معنا کردن. و احتمالم میده همین معنای مصدری در اینجا ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، زاریات آیه 57، من نخواستم به من روزی بدهند و نخواستم به من غذا بدهند، در حساب ظاهر. حالا خود رزق در موارد زیادی که در قرآن به کار رفته اغلب همین قوت اراده شده، یعنی اغلب نه ولی زیاد خود قوت، خوردنی و آشامیدنی. و یراد به القوت کثیرن، کلو و اشربو من رزق الله، همونی که در ذهن ماست عیناً در قرآن هم به همین معنا آمده، البته از باب انطلاق و انطباق ها، دقت بفرمایی، معناش عطاست، اما عطایی که بیشتر منطبق میشه بر خوردنی و آشامیدنی، انطباق، نه معنای چارچوب گیری شده و مفهوم، نه، اغلب انطباق پیدا میکند بر خوردنی و آشامیدنی. کلو وشربو من رزق الله، بقره 60، و طیبات من الرزق، در باره حلال بودن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که باز در خوردن و آشامیدن، اعراف 32، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در خیلی از جاها از جمله رعد آیه 26، البته در یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر احتمال معنای بعدی هم که خواهیم گفت انشاءالله داده می شود، یک معنا که مراد قوت باشه. و یراد بهی مطلق المال، گاهی رزق یعنی مال، پول باشه به رزق، در قرآن اطلاق این رقم زیاد داره. و من ما رزقناهم ينفقون، از اون چه روزی داده ایم انفاق میکنن، منحصر به قضا نیست، از پول هم انفاق میکنن. بقره 3 و روشنترش، و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، قرار میدن برای کسی که نمیدانن، یعنی بت‌ها، نصیبی از اون چه ما روزیشون کردیم. اون چه خدا روزی کرده اون انعام بود و قسمت کشتشون، از کشت و از انعام نصیبی برای خدایان قرار میدادن. اینجا مربوط به خوردن نیست، مربوط به مال خارجی است. سوره نحل 56، انفقوا مما رزقناکم، منافقون آیه 10، باز از این بالاتر، و یعمم حتی و یشمل النساء، رزق گفته میشه تا جایی که شامل شود زن را. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، سوره صاد آیه 54، وقتی در باره متقین صحبت می کند که متقین در بهشتند و اطراف اونها نعمتها و برای اونها حورالعین و ازواج، بعد می فرماید ان هذا لرزقنا، این اینا که گفتیم، هم نعمت، هم میوه، هم زوجات و هم سایر جهاتی که در اونجاست، رزق می‌بینیم، رزق اینجا اطلاق شد، پس صرف خوردنی نیست. این نهاده لرزق اونا، صاد 54، و یتوسه، از این بالاتر می‌رود، و یطلق علی المطر، اونی که ریشه رزق هاست، بارانی که باید بیاد تا رویدنی بروید، حیوانات بچرند و سائل قضا فراهم شود، بر همون رزق گفته شده. و ینزل لکم من السماء رزقا، غافر 13. البته یه مطلبی هست که من یرزقکم من السماء والارض، این مربوط به تنبؤات علمی قرآنه، من از سماء و الارض به شما روزی میده و فی السماء رزقکم، در آسمان رزق شماست. یکی میگه در آسمان رزق شماست یعنی باران، یکی میگه در آسمان رزق شماست یعنی مقدراتی که در اونجا تنظیم میشه برای غذاتون، ولی اخیراً میگویند در فضا مواد غذایی است که بایستی به وسیله باران نازل بشه بیاد پایین. اصلا رزقتون یه مقدارش در آسمانه که این در تنبؤات علمی باید بس بشه. و باز این آیات ما رزق کن، رزق اطلاق شده بر مقدمات رزق، حالا باران باشه یا اون مواد باشه یا تقدیرش که یه قدری بالاتر اندازه گیری ها، میبینیم رزق اطلاق شده. ولی تا اینجا حالا هرچی بود نخواستیم باید بشیم، نه اون نیست، اکسیژن نیست، چیز دیگه. وقد یراد بهی الامور و غیر الحسیه، گاهی نه رزق گفته میشه به امور غیر حسی، کن نبوه والعلم و تنویح به شأن و صیت الحسن، بلندنامی و خوشنامی، نبوت، علم، به اینا رزق گفته میشه. و رزقنی من رزقن حسنا، سوره هود آیه 88 مقاله شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام، قوم من بیینه دارم، با برهان و معجزه آمدم، و رزقنی منه رزقن حسنا، خدا از جانب خود به من یک روزی خوبی داده، نبوت، و رزقنی منه رزقن حسنا، رزق بر نبوت اطلاق شده. درباره مؤمنین لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء به غیر حساب، سوره نور آیه 38، اجر مؤمنین را می دهد و زیادتی از تفضل خود به اونها عطا می کند، خداوند هر که را بخواهد روزی می دهد به غیر حساب. یرزقو اینجا به معنی یعطی و اعطاء در معنویات پاداش دادن. حالا دیدیم از قوت رفت بالاتر، اموال رفت بالاتر تا حتی نساء رفت بالاتر، ریشه اینها متر و تقدیرات، رفت بالاتر از امور مادی به معنوی. این سیر قرآن در اطلاق رزق در این موارد که همش با همون عطا میشه جمع آوری بشه، عطا، عطیات خداست، منتها اغلب در باره قوت و امثال اینا استعمال میشه، ولی در اون موارد هم زیاد است کار بردش. اما مشتقات که فعل باشه و مشتق من الافعال یعطی به معنی اعطا، یرزقو یعنی یوت، ولیکن قد یوهم بل یظهر من معنی اطعام، گاهی از رزقه معنای خوراک دادن فهمیده میشه و این به کلی مورد غفلت لغویین واقع شده. بل یظهر من معنی الاطعام کما فی قولی سبحانه ورزقوهم فیها وکسوهم، درباره یتیمانی که زیر دست دارید و هنوز به سن رشد نرسیدند، اموالشون دست شماست، در سوره نساء آیه 5 ورزقوهم فیها وکسوهم، وکسوهم لباس بپوشانید بر اونها. ورزقوهم مناش چی میشه؟ اگر اعطا باشه شامل میشد کسوت را. ورزقوهم فیها وکسوهم، بونا غذا بدید و لباس، لباس بپوشانید و غذاشون بدید، اطعامشون بکنید. اینجا به معنای اطعام آمده، کمان که در بعضی از تفسیرها که من به ذهنم آمد که خود آیه محل بحثمون به معنی خوروندن باشه، نه دادن، خوروندن. دیدم با نیش قلم مرحوم مجموع بیان این رو ذکر کرده، تکیه نکرده اما ذکر کرده و رد شده. کل ما رزقو منها من ثمرتن معنی اعطا گفته به معنی اطعام هم گفته، خوروندن با اونها خورنده شود. و نهوه ورزقه من الثمرات، خدایا به بچه های من، به مردمی که در مکه خواهند آمد، به اونها از میوه‌جات بخوران، به معنی خوروندن خوب اینجا. و یشبه بل یقوا ان یکون من آیتنا، آیه محل بحثمون، کلما رزقو منها رزقن من ثمرت رزقا، هر زمان میخورند و به اونها داده میشود، میگن ای همون مزه قبلی داره، شبیه به همون قبلی هاست. رزقو اینجا به معنای خوروندن باشه، تا وقتی میخورند پی میبرند ای این مانند همون میوه هایی بود که قبلا به ما میدادن. البته ممکنه کسی بگه به معنای اعطوس، کل ما رزقو یعنی اعطو، داده میشه شکل میوه رو که نگاه میکنن، سیب گلابی انار میگن ای همونهی بود که ما سر و کار داشتیم باش. البته ممکنه به معنای اعطو هم باشه، ولی قوی است احتمال به معنای خوروندن و اطعام، که این در لغت ذکرش نکردن و از خود قرآن استفاده میکنیم. البته روایتشون که میفرمایید که یعنی میوه بالاتره، اما از جنس ایناست، یه جوریست که ولا خطر علا قلب بشر، ولا اذن سمعت، ولا خطر علا قلب بشر، در اون روایت نظر به بهتر بودن میوه است، اما باید از جنس این میوه ها باشه. این رو که فهمیدیم، کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، در ترجمه بگوییم هر زمان بونها داده شود از اون باغستونها میوه‌ای، یا خورنده شود به اونها پاره‌ای به عنوان رزق و نصیب. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها. اتو به، اتا آمد، اتا به آورد او را، الاتیان المجی، اتاب جاعبه. خب اگر اتابه جاعبه شد در مجهول چی باید بگیم طبق قاعده؟ اتیه به، اتیه به ما، اتیه بهم، فعل دیگه باید مفرد بیاد، یوسره به، یوسره به ما، یوسره بهم. اتوبه چرا؟ اتیه به باید گفته بشه، اگه منظور میوه است اتیه به، اگه منظور اوناست اتیه بهم. اتوبه چرا؟ اتیه، اتیا، اتو. فعل وقتی به با متعدی شده در موقع مجهول فاعل میفته، جار رو مجرور دیگه نایب فاعله، دیگه فاعل تثنی و جمع بسته نمیشه. و اتوبه اگه میدید اتا آمد، اتا به آورد او را، اتیه به آمده شد اون، آورده شد اون، اگه اینه اتو چرا؟ این اول در ذهن میزنه، ولی وقتی اتا رو نگاه میکنیم ولو به با استعمال شده متعدی میاد، اتا زیدون، اتا هو، آمد نزد او، یا اتا زیدون خودش آمد، اتا زید آمد، اما اتا زیدن آمد نزد زید، اتا زیدن به ثمره، آمد نزد زید با میوه، براش میوه آورد. اتا زیدن بالقوت، آورد برای زید قوت را، یعنی خودش آمد نزد زید با قوت. اینجا اینطور بوده که اتا هم به ثمره، به ثمر، حالا مجهول اتو به، آمدن نزدشون خدمتگزاران بهشت با میوه. و اتو بهی متشابها، بنابراین اتا ولو به با آمده، اینجا اشتباه نکنید بگید به با متعدی شده، اگر بگید به با متعدی شده هیچ چاره ندارید که اتیه به باید گفته بشه. اما نگاه کنید مصباح صریحا میگه اتا یستعمل لازما و متعدیا، سعا هم همینطور، میگوید که اتیان و عطاهو میگه، بنابراین این از متعدی گرفته شده و وقت اتوبه، وقتی میوه نزدشون میآورند، اتوبهی متشابهند. متشابه گاهی گفته میشه مطلب شبهناک، مثل آیات متشابه که روشن نیست، ولی همون شبهناک هم یه ریشه داره. متشابه یعنی شبیه به همه. یه آیه چند معنا داره، شبیه به هم که مشخص نمیشه کدام معنا مراده و کدام مراد نیست، لذا میگن آیه متشابهه، یعنی معناش روشن نیست. این میوه ها متشابهن یعنی همشکلن، شبیه به همن، تشخیص داده نمیشون. و اتوبهی متشابه ها. ولهم فیها ازواج، ازواج جمع زوج، اصل زوج مناش مقارنه شیعی با شیعی، زن را با مرد که میگن زوج به اعتبار مقارنت، لذا به هر دو گفته میشود زوج، ولو در اصطلاح ما هست که زوجه میگیم، گاهی هم عرب میگه زوجه، ولی عرب هم به مرد میگه زوج هم به زن میگه زوج، و وقتی زوجه گفته میشه میگن لغت پایینه، لغت پستیست، زوجه نباید گفت، زوج، چون هر کدام مقارنه با دیگری هم. به مرد تنها نمیگن زوج، اسکن انت و زوجو کل جنه، آدم تو با قرینت حوا در بهش بمان، اسکن انت و زوجو که نفرمود اسکن انت و زوجتو که، زوج به هر کدام گفته میشه یعنی قرین. یدل علا مقارنت شیئن لشیئن من ذالک از زوج، زوج المرأه و المرأتو زوج و بعلها، مقاییس متحره از طهارت. البته آیون شاد بگم خب این معانی که روشنه، نه، خیلی بیدار باشید، بلای لغزش لغت آمده. ما گمان نمی کردیم مسلمین دیگه درباره بهشت و جهنم گیر داشته باشن، بعد این بهشت و جهنم آوردن پایین و در همین دنیا بودن بهشت یعنی این، جهنم یعنی اون. اصلا تو ذهن هیچ مسلمان نمی آمد که بهشت بیاد به مطالب مادی دنیا. اگه به این درجه رسیدید به بهشت رسیدید، اگه بلبشو شد دوزختون اینه. لذا باید ببینیم قرآن داره چطور صحبت میکنه، و اگر از این مسیر عوض شدیم بفهمیم که در مسیر قرآن نیستیم، قطعا در مسیر اسلام نیستیم، مطالب دیگریست به خورد اسلام داده میشه. اما لغت قرآن که میبینیم نه، لغتش روشنه، اونجا این طوریه، لهم فیا ازواج و متحر، زوجهای متحر، پاک، پاک مطلق، خلقن و خلقن، در خلق پاکن، در اونا دیگه حسد دیده نمیشه، نیرنگ دیده نمیشه، در خلق پاکن، بعضی از جهات که در زنان دنیاست در اونجا دیده نمیشه. لهم فیها ازواج مطهره، طهارت یدل علی نقاء و زوال دنس، مقاییس، النقاء من الدنس و النجس، مصباح. بعد به قول بعضی از مفسرین یا اومدشون، چون اطلاق داره خلقن و خلقن، و روایاتی هم شهادت میده خلقن و خلقن ناپاکند، هم فیها خالدون. خالد رو مجبوری معنا بکنیم، خالد چی؟ اینا خالدن، اصلن، واحدن، یدل علی ثبات و الملازمه. مال لغوی بزرگ ساد مقاییس در اوائل قرن پنج زندگی میکرده، 400 خورده. اصلن، واحدن، یدل علی ثبات و الملازمه، ثبات، زوال پذیر نه، و ملازم و دائم بودن. فیقال خلد اقام مقاییس، نبادا کسی از اقامه سوء استفاده بکنه. تعقیب کردیم باز، الخلد دوام البقا، سها دوام البقا، نگن اقام خوبا، مندگار شدن 80 سال 100 سال 200 سال مندگاریه، نه دوام البقا. ولذا بعضی از لغویین دارد میگه خلد اونی که اول داره و آخر نداره و در باره خدا این رو نمیگن. لذا خدا چون اولم نداره آخر نداره نمیگن خدا خالده. به انسان میگن خالد، به خدا میگن ازلی و ابدی و سرمدی. به خدا خالد نمیگن، میگن چون خالد کسیست که آخر نداره ولی اول داره و خدا اول نداره، لغت خالد در اونجا به کار نمیده. این شواهد که بفهمیم خلودی که مصرف داره در قرآن چیه. خلود دوام بقا، یعنی این موجود یه مرحله نه ماهگی در زهدان و در لوله محبر به سر برده، بعد یه چند برابر 90 سالی هم در زهدان دنیا به سر میبرد. از این دو زهدان که خارج شد دیگه خالدون، دیگه دوام بقا. اونی که دارد این مرسل برای ما بیان میکند اینه. و یک جا دو جا نیست. اگر میترسم خسته بشید، من تمام اینا رو آمار برداشتم. طهارت چند نوبت استعمال شده در ضمن چند ماده، ازواج چند نوبت در ضمن چند ماده، همش آمار و عددش جلوش نوشتم. اما بخوام بگم از تفسیر خارج میشیم، ولی باید به تمام این لغات، مشتقاتش، ماضیش، ماضی مجهول، مضارع، مضارع مجهول، امر، همه اینا رو آمار برداشتم که قرآن رو چطور به کار برده و گاهی تمام موارد استعمالشم از نظر معنا مراجعه میکنم. از جمله رزق را همش مراجعه کردم، 130 خورده بود مراجعه کردم که درباره شهدا میرسیم. یرزقونی چیه معناش؟ درباره متقین میرسیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه، حتما مال قوته یا رزق به معنای بلند دیگه میاد که اونجا استفاده کنیم. این که من صورت رزق رو به شما دادم چون لغت ها ناقص بود، خواستم از خود قرآن استفاده کنید که فردا به جاهایی میرسید تأویل نبرید، از خود قرآن تونستید استفاده کنید. اگه دیدید نیست فوری به معول بیدا تأویل نبر. ما قرآنی داریم هم لغت کنارشه هم خودش لغت داره و پیغمبر با ما خواسته صحبت بکنه. چون خواسته صحبت بکنه لغتشو به دست میاریم، خارج از حدود لغت شد پنبه در گوش میگذاریم. مفهومی بخواد برامون روشن بشه قبول. و فی السماء رزقکم، ببینیم در خود آسمان مواد رزق هست، قبول، از علم میپذیریم. اما سما یک معنای دیگه بشه، مطالب عوض بشه، خلود یک معنای دیگه بشه، دست بردار نیستیم و روی مفاهیم قرآن سیر میکنیم. بعد میایم اینا رو به سرحدی میرسونیم که ضروری اسلام، اگه از همین قرآن استفاده شد ضروری اسلام. یک کسی برخلاف ضرورت صحبت کرد، اگه توجه نداره توجهش میدیم، آه این ضروریست. گفت توجه دارم ضروریست، ولی من این تو میگم شما از مرز خارجید و به حکم فقه از اسلام خارجید، چون دیگه با ضرورت دارید میجنگید. ما که نمیتونیم ضرورت رو بگذاریم محل تاخت و تاز واقع بشه. آقا اگه توجه نداری ضروریست، متوجهی؟ خلود مناش اینه، میفهمی؟ اگه میخوای بازی بکنی به توجه میدیم، نشد از ضرورت پرت شدی و از اسلام به دور. این حکمی که خب در فقه میگن اینه، ضرورات اسلام را کسی که رد کنه بگه نه تعویل ببرد که برگردد به انکار خدا یا به انکار رسول، یک خط قرمز دومش بلافاصله از مرز خارج شد. لذا مسلمین خوب قرآن خودشون بشناسن که از حدود خارج نشن و بفهمن خود معتقداتشون چطور باید تصحیح بشه. خب این آیه لغاتش بیان شد و این لغات به درد خیلی جاهای قرآن میخورد که با این دید آیون یه مطالعه بفرماین. استفاده که از این دو آیه اخیر میشود، اینجا روایات نبود، نگاه کردم که بنای ما بر اینه، اول بنا نگاه کردم در اینجا نبود، جاهای دیگه میرسیم انشاءالله. در زمین آیات هم برهان نگاه کردم هم نور الثقلین نگاه کردم، روایت که بتونه روشنگر باشه اینجا نبود. نبودی در مبنا که عرض میکردم که تمام روایت باید ببینیم. 114 روایت سوره فاتحه همش دیده شد. مقدارش که مربوط به صورت سوره فاتحه بود تذکر داده شد ما بقیه بعد اونجا استفاده لغوی کردیم فراوان، اما جایی که نبود میپردازیم به لغت دیگران و خود قرآن که در همه جا. حالا قرآن بناش بر این اول احرار بپرورد و اگر نشد به اون شرف و فضیلت و رفعت نبودند عبید و بازرگانان را در رتبه خودشون روش بدند. یک کسی حر شرف عقل و فضیلت انسانیت سوقش میده به مکارم، به حقدانی و حقجویی و حقگویی. اینه میفهمید که این قرآن مانندشو بیارید و ببینید که نمیتوانید و چون نمیتوانید تسلیم بشید. این شرف عقل و علمه. اگر نه اینقدر جهش در شما نیست و روح شما لطیف نیست، من برای مطلبم ضامن اجرا دارم. برای عده‌ای که ایمان بیارن بشارت بده به باغستانها، به میوه‌جات، به ازواج مطهره، به جاودان زندگی کردن. این رو براشون مهیا کردم که این کمال از بین نرود، این قانون نخوابه. من اجرا کردم، ضامن اجرای این معنا این است که از قوای رغبت اونها که دو نیروی عالی مایه زندگی است، ترس و رغبت در خوبی ها و مناسبات، رغبت و از بدی ها و شرور ترس. من اول روی ادراکشون کار کردم، افراد بلند پایه و حر، کما اینکه در عبادت هم افرادی خدا را میپرستند به خاطر اینکه ذات مقدسش برای این معنا لایقه. و بعضی هم خوفا من النار، بعضی هم شوقا الی الجنه، و هر سه خوبن، ولی افضل اونه. همون منوال رو قرآن اول به کار برد در باره نبوت. آیون از هر کی میخواهید نصرت بگیرید و دیدی 49 سوره مهلت دادم که خوب روحتون شکوفا شود. خوب این که به زبانم میامد روز قبل 39 سوره، نه اشتباه، 49 قصص 49 همه. تا 48 سوره مهلتتون دادم، در 49 هم دعوتتون کردم. دلم میخواد فکرتون به کار بیفته و ممکنه ناتوان بمانید، از هر کی میتوانید کمک بگیرید و اگر در این قرن ناتوانید قرنهای آینده هم. ولی من داد میزنم نخواهید توانست و اونها هم نخواهند توانست. حالا که اینطوره شرف و فضیلت عقل که دارید، حق رو دیدید کاذب میشه. این درجه اول. نشد ستیزه نکنید وگرنه برایتون آتشی مهیا کردم. من نمیتونم من نمیخواهم قانونی که گذروندم یک قانون و زید و عمد به میل خودشون راکت کنن. این باید اجرا بشه و ضامن اجراش بیم دادن و نوید دادن، دو عامل بزرگ در جان بشر. رو این تکیه میکنم. آتشی که حطب و هیمهش انسان است و سنگ، از این طرف انسانهایی که خود را بپرورند این نعمت ها برشون هست. از سه نیرو و در رتبه اول از فضیلت انسان استفاده کرده. راه دیگه داریم برای رشد مردم؟ و دهان باز کردن و گفتن این که اسلام از وعد و وعید استفاده می کند، مردم رو می ترسانه. صحبت ترس نیست، اول فکر. اما آقایی که می خواهد بی تفاوت زندگی کند چیکارش باید کرد؟ بی تفاوت نباید باشه در اینجا، تمام باید در کار باشه. در خود دنیاش میگه زندگیتون به این رقم برگزار میشه و زنا بده، قمار بده، شراب بده. فوری تازیانه در کف حاکم میگذاره، میگه من گفتم بده ولی اینو گویی نمیفهمن، میخوان غرق بشن در شراب. بزن تازیانه بزن بر جسمشون و در جلوی چشم مردم در چهار راه باشه بر روحشون، هم روح آزار ببیند هم جسم آزار ببیند. حالا که ادراک بیدار نمیشه، جسم و جانشون را با شلاق بنواز. ممکنه در خلوت بنوازی جسم اذیت میشه، نه در انظار. بل یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، گروهی از مؤمنین بیان ببینن که اینو شکنجه میبینن و برای بدی هاست. این ضامن اجرا رو اگه من ندم، فقط لفظیست، آیهیست، فرشته وحییست، مدرسهیست، عربی خوندنی و تکمیلی و اصولی و فقهی و تنظیمی و همین و چاپ شدن. همه که چنین نیستن که روحیه های بلند با جلوشونم گرفت. لذا در دنیا زامن اجرا، تازیانه، حد، سنگسار، اعدام تا بترسن. در آخرت هم این، کسی که میخواد یک قانون رو اجرا کند باید اجرا کند در تمام جهات. و بعد انشاءالله میرسیم در باره وارثی و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبه. در دنیا خدا میبینه، رئیس دولتتون پیغمبر میبیند، امامان مؤمنان پاک میبینند، بعدم به جانب خدا راه سپار میشوید، اونها هم اون هم حسابتون رو میرسه از همه طرف. الان پیغمبر ناظر شماست، ائمه ناظر شما، این رقم باید اجرا بشه. میبینیم این دعایه خیلی دقیق، خیلی عالی برای تکامل بشر داره کار میکنه. و بعدم این زندگی جاودانه، اگر اون عذاب جاودانه نباشه، صد ضرب شلاق رو میخوره، عالی باشه، زنا باشه، صد ضرب شلاق، من دیگه شدم سمندری که از آتش ترس ندارم. آدم نه، اصلا جاودانه همون هم دیگه توقف میکنن، راه دیگه بشر نداره جز این. تا آیات بعدی بسن بودم.
اشتباه نکن، پیغمبر اونجا رب به مردم گفت که علی با من دوسته، پسر عموی منه. این روایت معناش اینه، من کنت مولا فعلی جم مولا، هر کی با من پسر عموز، علی پسر عموه، دوست علی دوسته. ای آقا این معنا نداره، این همه مردم را جمع کند و سر منبر برد و از خدا بلغ و الا لم تبلغ رسالت او چی، اون وقت بگه که علی با من پسر عموز. نمیذارم ما مطلب را استفاده کنیم. این روایت، این روایت بلغ، یک روایت برای ما قطعی باشه بسه. تمام علمای اهل سنت الا ماشد روایت رو نقل کردن که علی اونجا انتخاب شد از طرف پیغمبر با این عبارت، الست اولا بکم من انفسکم قالو بلا قال من کنت مولا فعلی مولا. این روایت را، این جمله از دو لب مبارک پیغمبر مسلم صادر شده به تصدیق سنی بشید. منتها چاره ندارن تعبیرش میکنن، میگن که من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی کسی که من دوستم علیم با او دوسته. اینجاست که دیگه شما باید عقلتون رو بیارید استظهار کنید، باید خودتون انتخاب کنید، دیگران هرچی گفتن. پس از جمله این که میگه من کنت ما الست اولا بکم، اون چیه؟ آیه شریفه الست اولا بکم من انفسکم، اشاره به اون آیه است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم. پیغمبر گرامی بر شما ولایت دارد، پیغمبر چند تا ولایت دارد؟ پیغمبر گرامی ولایت بر گرامی ولایت بر نفوس دارد، پیغمبر گرامی ولایت بر اموال دارد، پیغمبر گرامی ولایت تکوینی داره، پیغمبر گرامی ولایت تشریعی داره. چندین ولایت سابقا اثبات کردیم از آیات و روایت بر پیغمبر گرامی، همه اون ولایت رو میخواد بده به علی بن ابی طالب. اما ولایت الاحکام المفوض الیه دین الله، پیامبر این احکام در دست تو، اجازه بد میدم در گوش کنار احکام بنشین، حکم جعل کن، به من عرضه بدار و من امضا کنم. فالله تبارک و تعالی حرم فی کتابه الخمر خاصه و حرم النبی کل مسکر فامضاه رب تعالی. این معنای حکومت و ولایت بر احکامه، ولایت بر قوانین. پیامبر گرامی ولایت بر قوانین و احکام داشت. ان الله فرض ركعتين في كل وقت صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فكل منهما ركعتان عند النبي. اما رسول الله بر اینها چیزی اضافه کرد. بنابراین ما حرم الله داریم، ما حرم الرسول داریم، که پدر نسبت به اولاد فرزندش دلالت تشریعی داره، همچنان پیغمبر بر همه نفوس ولایت داره. میتواند امر کنه، نهی کنه، الزام کنه، بزنه، تعذیب کنه، زنشو طلاق بده، براش زن بگیره بی اجازه. پس بنابراین این ولایت ولایت تشریعیه. یه ولایت تکوینی هم برای پیغمبر ثابت کردیم و اون این است که کارگاه وجود از اول تا آخر کارمندانی دارد به نام فرشتگان و صاحب و موجد کارگاه و کارمندان همه پروردگار. المدبرات امرن، المقسمات امرن، تمام این کارگاه وجود به خاطر فرشتگان میچرخه. اونها ولایت تکوینی دارن به این کارگاه وجود. امام مثل فردی است که با صاحب کارخانه رفیق باشه. صاحب کارخانه بهش گفته، به کارمندان همه، اگه فلانی بیاد وارد کارخانه بشه به شما دستوری بده اجرا کن. برابر این وظیفه فرشته اینه باران بریزد، سیل بیارد، زلزله بیارد، زلزله رو رفع کند. تمام اینها به دست فرشتگان. اگر امامی دستور دهد به فرشته این کار را نکن، آقا مأموران انجام بدم، نه این دفعه انجام نده، بذار پاشو ببینم چطور میشه، مجبور. این معنای ولایت تکوینی امامه، یعنی تسلط دارد در این عالم تکوین، یک چنین انتظاراتی را انجام میده. فلذا اون مرد مأمور شد، فرشته مأمور شد، از راهیل روح او را قبض کرد برد تو را. امام حسن علیه السلام دستور داد برگردان روح عبی را، در جان خودش بارد شد، دوباره روحش برگشت. آقا من فهمیدم تو منو زنده کردی، منو داشتن میبردن، دستشون دادی برگرد. این ولایت تکوینی امام هست نسبت به عالم. این چه ولایت یعنی قدرت تصرف در عالم تکوین را دارد، حالا چه به فرشته بگه نکن که خودش مستقلا انجام بده. ولی زن اشاره میکنه امام علیه السلام اون شکلی که در پرده هست، دیگه افتر تا آقا آدم